بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله و یدل علیه ظواهر الکتاب و سنه مثل قوله حرمت علیکم المیته و الدم بناءً علی ما ذکره الشیخ و العلامه من ارادت جمیع الانتفاعات و قوله تعالی انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام و رجس من عمل شیطان فاجتنبوه الدال على وجوب اجتناب كل رجسن و هو نجس العين و قوله تعالى و الرجز فهجر بناء على ان هجره لا يحصل الا بالاجتناب عنه مطلقا و تعليله في روايه حف العقول حرمه بيع وجوه النجسه بحرمه الاكل والشرب والامساك وجميع التقلبات فيه و يدل عليه ايضا كل ما دل من الاخبار والاجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناء على ان المنع من بيعه لا يكون الا مع حرمه الانتفاع به هذا. بحث در این بود که آیا انتفاع به مایعات نجس جایز است الا ما خرج به دلیل، یا انتفاعات به مایعات حرام است الا ما خرج به دلیل. و به تعبیر دیگر اصلی که در انتفاعات جاری است آیا اصالت الحرمه است و یا اصالت الاباحه. از مشهور فقها نقل کردن اصل حرمت، انتفاع بردن حرام است الا ما خرج به دلیل. حتی مرحوم فخر المحققین و مرحوم فاضل مقداد برای این مسئله ادعای اجماع فرمودن اجماعی است که انتفاع بردن از نجس حرامه. البته صریحا اینطور نفرمودن اجماعی، بلکه استدلال کردن، فرمودن بیع نجس العین جایز نیست به علت این که انتفاع از هر نجسی حرامه، و دلیل بر این که انتفاع از هر نجسی حرام است اجماعه. پس بنابراین این دو بزرگوار نقل اجماع کردند، شهرت محصل هم هست بر این که انتفاع بردن از نجس العین های مایع حرامه. علاوه بر این دو، آیاتی هم از قرآن بهش تمسک شده است که از این آیات هم حرمت الانتفاع فهمیده میشه. یکی این آیه شریفه که خدا میفرماید حرمت علیکم المیتت و الدم، خداوند میته را بر شما تحریم کرده. خب حرمت که نباید به میته نسبت داده بشه، حرمت نباید متعلق به میته باشه، برای این که میته از اعیانه و حرمت بر اعیان عارض نمیشه، بلکه حرمت از عوارض فعل مکلفه. فعل مکلف است که گاهی حرام است، گاهی واجب است، گاهی مستحب است، گاهی مباح. اما اعیان خارجیه معنا ندارد که حرام باشد. قطعا باید چیزی در تقدیر بگیریم. حالا مقدر را گفتن جمیع الانتفاعاته، این که خدا می فرماید حرمت علیکم المیته یعنی حرمت علیکم جمیع و انتفاعات المیته، همه انتفاعات بر شما حرامه. پس این آیه شریفه ظاهرش دلالت دارد بر حرمت انتفاع. از جمله این آیه شریفه که سابق هم بهش اشاره کردیم، خدا می‌فرماید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. خمر و قمار و بت و ازلام، حالا ازلام رو بعداً از رو معنا می‌کنیم که آیا ازلام چیزی است که با او تفعل می‌زدن یا چیزی است که با او قمار می‌کردن، اونم یه نوع قمار بوده. حالا هر چه باشه، خداوند ازلام و خمر و میسر و انصاب را بر شما نجس قرار داده، پس از اونها اجتناب کنید. همین که خدا میفرماید پس از اونها اجتناب کنید، از این فاء تفریع ما استفاده میکنیم که اجتناب از نجس یه چیز قطعی بوده، یه چیز مسلمی بوده، و این آیه میخواد برای نجس 4 مصداق بیان بکنه. و الا این که میبایست ما از نجس اجتناب بکنیم قطعی است، چون خداوند تفریع فرموده چون اینها نجس هستند پس شما هم اجتناب باید بکنید دیگه. پس معلوم میشد اجتناب از نجس یک مسئله مفروغ عن و یک مسئله قطعی بوده. این هم آیه دوم. آیه سوم آیه شریفه است که سابق هم به این آیه اشاره کردیم. خدا می‌فرماید و رجز فهجر، از رجز هجران کن و فرار کن و فاصله بگیر. حالا رجز را اگر به معنای رجس گرفتیم و رجس هم به معنای نجس العین گرفتیم، آیه این می شود از نجس العین هجرت کن، یعنی فاصله بگیر. فاصله گرفتن به این است که آدم از همه انتفاعاتش دست برداره، و الا اگر بعض انتفاعاتش را انجام بده بعض انتفاعات را انجام نده، که فاصله نگرفته. وقتی آدم فاصله میگیره، وقتی آدم دوری میکنه که به طور کلی از همه انتفاعاتش چشم پوشی بکنه. پس این 3 آیه شریفه دلالت دارن بر حرمت انتفاع از نجس، هر انتفاعی. علاوه بر اینها تعلیلی که در روایت تحف العقول آمده بود که امام علیه السلام فرموده بود بیع اعیان نجسه جایز نیست، حرام است بیع اعیان نجسه، و خدا علتش را ذکر کرده بود. چرا حرام است بیع اعیان نجسه؟ به علت این که اکلش حرامه، شربش حرامه، امساکش حرامه و جمیع تقلباتش حرامه. پس این علت که خدا فرمود اکل و شرب و امساک و جمیع تقلبات، جمیع تقلبات یعنی جمیع تصرفات، یعنی جمیع انتفاعات. پس معلوم میشد انتفاع از نجس یه چیز قطعی است که از این روایت استفاده میشه. و همچنین روایاتی که وارد شده است در حرمت بیع اعیان نجسه و اجماعاتی که ادعا شده است بر حرمت بیع اعیان نجسه، قطعاً اگر اعیان نجسه انتفاعاتشون حرام باشد بیعشون هم حرامه. برای این که وقتی انتفاعاتشون حرام شد دیگه مال نیستن، از مالیت میفتن، و چیزی که از مالیت افتاد بهرن خرید و فروشش چیه؟ حرامه. پس این روایاتی که گفته است خرید و فروش نجس العین حرام و اجماعاتی که ادعا شده است بر این که خرید و فروش نجس العین حرام، این اجماعات و این روایات هم همش اشاره دارد به این که چون انتفاعات حرام هست، بنابراین بیع و خرید و فروشش هم حرامه. پس ما تا اینجا یکی شهرت محصل، یکی اجماع و یکی هم آیات و یکی هم روایات و یکی هم اجماعی که بر حرمت بیع قائم شده بود نه بر حرمت انتفاع، و یکی هم روایاتی که بر حرمت بیع دلالت داشت. از این شش دست دلیل استفاده می کنیم که تمام انتفاعات نجس حرامه، ولی شیخ میگن هیچ کدام از اینها دلیل نیست و ما همه اینها را به حول قوه الهی جواب بدیم. اما آیات هیچ دلالتی بر مدعای شما نداره. درست است آیه شریفه حرمت علیکم المیته حرمت نمی شود به میت تعلق بگیره، ولی لازم نیست که جمیع الانتفاعات را ما در تقدیر بگیریم، بلکه اگر یک منفعتی که مقصود و معتنا به باشد در تقدیر گرفتیم کفایت میکنه. نباید بگیم حرمت علیکم جمیع و انتفاعات المیته، بلکه اگر اکلم در تقدیر بگیریم کفایت میکنه، حرمت علیکم اکل المیته. پس دیگه تمام انتفاعات رو آیه دلالت نداره، اکل را در تقدیر بگیریم، چون اصلا غرض اصلی از میته اکل دیگه و منفعت معتنا بهش اکل، و خداوند چون این منفعت معتنا به حرام بوده است به این جهت حرمت را به میته نسبت داده و الا مقدر اکل المیته هست. این راجع به آیه اول. اما آیه دوم که این آیه بود، خدا فرمود رجسون من عمل شیطانه فجتنه بود. چرا ما باید از اینها اجتناب کنیم؟ لازم نیست از همه انتفاعاتش اجتناب کنیم، بلکه اون منفعتی که مقصود و معتنا به هست از اون باید اجتناب بکنیم، و لذا در هر کدام از اینها منفعت مناسب با خودش را در تقدیر میگیریم. عرض شود که خمر منفعت مطابق خودش و مناسب خودش چیه؟ آشامیدن. وسیله قمار منفعت متناسب خودش چیه؟ بازی کردن، قمار بازی کردن. یا اسنام منفعت مقصوده معتنابهش چیه؟ پرستش کردن یا خرید و فروش برای پرستش. یا ازلام، حالا ازلام اگر اسم تیر باشه، اون تیرهای چوبی که روی اون تیرهای چوبی می نوشتن، مثلا 10 قطع چوب می آوردن رو بعضیش می نوشتن امرنی ربی، رو بعضیش می نوشتن نهانی ربی، رو بعضی ها می نوشتن غفل، بعد اینا را قاطی می کردن وقتی می خواستن برن مسافرت و دست می کردن یکی از اینها را می آوردن بیرون. اگر چنانچه امرنی ربی بود سفر را ادامه می دادن، اگر نهانی بود از سفر چشم می پوشیدن، و اگر غفل بود دو مرتبه این کار رو تکرار می کردن که تا بالاخره یا امرنی بیاد و یا نهانی بیاد. این یک نوع تفعله که بعدم میگیم، بلکه یک نوع کهانته، از غیب خبردار شدن و از باطن خبردار شدن، و اسلام این طور تفعلها رو حرام کرده. استخاره هم یک نوع تفعله، قرعه هم یک نوع تفعله، اما قرعه و استخاره را شارع تجویز کرده ولی این تفعل رو شارع تحریم کرده. یقولون انما البیع مثل الربا، میگن چه فرقی میکنه؟ چه ما یک من گندم بدیم به دو من ارزن، که یک من گندم بدیم به یک من و یک چرک گندم. خدا میگد نه، فرقش این است که احل الله البیع و حرم الربا. اینجا همین جوری است که خدا گفته اون حلال و این حرام، اینجا هم خدا استخاره را گفته از حلال، اما این نوع تفعل را خدا فرموده است عرشبت که حرام، اگر تفعل باشه. و اگر هم یه نوع قمار باشه که باز روی این 10 تا چیز 10 اسم می نوشتن، برای 3 تایی از اینها سهم نمی گذاشتن، برای 7 تاش سهم می گذاشتن. بعد یه شتر را می آوردن وسط نهر می کردن، بعد این چوبا را قاطی می کردن. مثلا می گفتن به نام حسن آقا، اگر حسن آقا اسمش همون مات آمد، اونی که توش چیزی نیست، همه یه پول شتر را از اون می گرفتن و چیزی هم بهش نمی دادن و گوش شتر را بقیه بین خودشون قسمت می کردن. خب پس اینم می شد یه نوع چی؟ برد و باخت و قمار. حالا چه قمار باشد و چه تفعل باشد، عرشبت که منفعت مناسب یه همچه کاریست. خدا این طور منافع رو تحریم کرده، نه همه یه منافع را، و رجز فهجر رو هم همین جور جواب میدیم. پس آیات قرآن دلالت نداره. اما روایت تحف العقول، روایت تحف العقول هم دلالت نداره، چون ولو امام فرموده از امساکش حرامه و جمیع تقلباتش حرامه، اما امام نمیخواد بگه هر امساکی، بلکه امساکی که مقدمه خوردن باشد. آدم گوشت میته را در یخچال بگذاره، آب پیاز روش بریزه، آماده بشه برای کباب کردن و خوردن، خب این یک نوع امساکه. این امساک را خدا حرام کرده و این طور تقلبات را خدا حرام کرده، و الا هر امساکی حرام نیست، چون ما اجماع داریم که اگر کسی نجس العین را امساک کرد برای انتفاع بردن به منفعتی که طهارت شرطش نیست. میته یا عذره انسان را امساک کرد تا روی هم انباشته شود لتسمید، برای اینکه کود با او تهیه بشه و ملک با او تقویت بشه، قطعا اون امساک جایز است و حلال. پس هر امساکی حرام نیست، بلکه امساک خوردنی حرامه و تقلبات خوردنی حرامه. پس این روایت هم دلالتی نداشت. اما اون روایاتی که میگه بیع و شرای نجس العین حرامه، اون رو هم 2 جواب میدیم. جواب اول این که میگیم هر نجسی را نمیگوید، بلکه اون نجسی را میگوید که منافع معتد بهش مشروط است به طهارت. چون ما سابقا هم داشتیم دیگه، گفتیم نجس ها 2 قسمن، بعضی ها دارای منافع مشترک هستند، هر دوش هم متنابهه، بعضی ها منافع محللشون متنابهه، بعضی ها منافع محرمشون متنابهه، و منافع محللش منافع نادریست، اصلا به حساب نمیاد. اینجا این که امام فرموده است عرض می شود که بیعش حرامه، اون نجس هایی را فرموده است که منافع محلل معتنابهش منافع محلل نیست، بلکه منافع محرم هست. یا این جواب رو می دیم، یا این که نه، می گیم این که امام فرموده است اعیان نجس بیعش حرام است، نه به علت این که منافعش حرامه، بلکه خود عنوان نجس یکی از عناوین است که بیعش حرامه. همینطور که بیع ربوی حرامه به عنوان ربوی بودن، اعیان نجس هم به عنوان اعیان نجس بودن بیعش حرامه، نه به عنوان این که منافعش محرمه. پس می شود چیزی منافع محلل داشته باشد و انتفاع به اون منافع محلل جایز باشد، اما در این حال بیعش چی باشه؟ حرام باشه. پس یا میگیم خود عنوان میت بودن و نجس بودن از عناوین محرم البیعه، یا حملش میکنیم به اون نجس هایی که منافع معتد بهش منافع غیر محلل باشه. این هم جواب از چی؟ این هم جواب از این روایات. اجماع را هم همینطور جواب میدیم، اما اجماعی را هم که مرحوم فخر نقل کردن و مرحوم فاضل مقداد نقل کردن، گفتن اجماع داریم که انتفاع از نجس چیه؟ حرامه. این اجماع هم قطعا اجماع نیست و این دو بزرگوار عنایت نکرده اند. چجور می شود مسئله ای اجماعی باشد در حالی که فحول از فقهای شیعه رسما فتوای به جواز داده باشند؟ پدر همین مرحوم فخر، مرحوم علامه، در چهار کتابشون، در مختلف، در قواعد، در تذکره، در تحریر، این بزرگوار در این چهار تا کتاب رسما فتوا داده ان که نگه داشتن و انتفاع بردن از نجس العین در غیر اکل و شرب اشکالی نداره، عیبی نداره. جامع المقاصد همین حرف زده، شهید اول همین حرف زده، شهید ثانی همین حرف زده. وقتی ما دیدیم مشهور متأخرین رسما فتوا داده اند به جواز انتفاع از نجس العین، پس این که بگیم اجماعی است که حرام است انتفاع، این اجماع پایش به جایی بند نیست. حالا از روی عنایت بفرمایید. و یدل علیه، دلیل بر حرمت انتفاع هم یکی این آیات شریفه هست، یکی ظاهر کتاب مثل قوله حرمت علیکم المیته، خدا میته را بر شما حرام کرد، دم را بر شما حرام کرد. البته خود میته که حرام نمیشه، انتفاع بردن حرام میشه، بناءً علی ما ذکره الشیخ و العلامه، بنابر اون چرا که شیخ طوسی قدس الله سره القدوسی و مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه، این دو بزرگوار رسما فرموده اند چه من ارادت جمیع الانتفاعات، گفتن وقتی میتونیم بگیم میت حرامه که تمام الانتفاعاتش حرام باشه و اون وقت مطلب ثابت میشه. و باز قوله تعالی انما الخمر والميسر والانصاب والازلام، خمر و قمار و بت و ازلام، که ازلام یا جمع زلم است بر وزن حمل یا جمع ظلم است بر وزن سرد، به معنای اون تیرهای چوبی که سرشا تیز نکرده باشند و روی اونها نوشته باشن، حالا یا امرنی یا مسبل و اون ده اسمی که تو حواشی نوشته شده است، حاشیه مرحوم شهیدی، روی او می نوشتند و قاطی می کردن، بعد یکی از این چوبها رو بر می داشتن و تکلیف را روشن می کردن. اینها رجس است و از عمل شیطان است و چون رجس است از اونها اجتناب کنی. پس علت اجتناب کردن چیه؟ این فا یعنی این اجتناب معلول رجس بودنه، رجس بودن علت اجتنابه، اون وقت رجس هم یعنی نجس العین بودن. هر نجسی را باید ازش اجتناب کرد. الدال علی وجوب اجتناب کل رجسن، که رجس هم عبارت هست از نجس العین. و باز قول خدای متعال که می‌فرماید و رجز فحجر، از رجز و از عرشبت که نجس فاصله بگیر، دوری کن، بناءً علی ان حجرهو، حجر از رجز حاصل نمی شود الا بالاجتناب عن الرجس مطلقا، مگر این که ما مطلقا از رجس و نجس دوری بجوییم و اجتناب کنیم. پس منظور ما که اجتناب از هر انتفاعی باشد حاصل میشه. و باز دلیل دیگر و یدل علیه تعلیله، دلیل بر حرمت جمیع الانتفاعات هست تعلیل امام علیه السلام فی روایت تحف العقول، علتی را که در روایت تحف العقول آورده. تعلیل برای چی آورده؟ تعلیل آورده از حرمت بیع وجوه نجس را، گفته از وجوه نجس بیعش حرامه، بعد برای حرمت علت آورده، گفته علت حرام بودن بیع چیه؟ علتش اینه، به حرمت الاکل و شرب و الامساک و جمیع تقلبات فی، گفته از همه این انتفاعات حرامه، پس علت حرمت بی حرمت جمیع التقلبات، جمیع الانتفاعات. و یدل علیه، و باز دلیل بر حرمت انتفاع ایزن، کل ما دل، هر خبر و هر روایت و هر اجماعی که دلالت کند علی عدم جواز بیع نجس العین، این که نجس العین بیعش جایز نیست. خب اگر نجس العین بیعش جایز نبود، لابد چون مالیت نداره. چه وقت مالیت نداره؟ وقتی که انتفاع محلل نداشته باشه، و الا اگر انتفاعات محلل داشته باشه قطعا ماله، و وقتی مال بود باید بیعش چی باشه؟ جایز باشه. بناءً علا ان المنع من بیعه، منع از بیع نجس العین، لا یکونو الا مع حرمت الانتفاع، که حرمت انتفاع کاشف از سلب مالیتشه. هازا، خب این ادله را داشته باش، اما از همش دست بردار. ولکن التأمل، اگر انسان تأمل بکند و تدبر بکند، تأمل یقضی، خود تأمل بهترین قاضی و حاکم است به عدم جواز الاعتماد، به این که نمی شود به این ادله اعتماد کرد در مقابل یک اصل گردن کلفت قوی به نام اصالت الاباحه. نمی تواند به این ادله کسی اعتماد بکند در مقابل اصالت الاباحه، علا شیء مما ذکر، اما به آیات نمی شود اعتماد کرد، علتش اینه. اما آیات و تحریم ول اجتناب ول حجر فل ظهورها، آیات ظهور در تمام الانتفاعات نداره، بلکه آیات ظهور در انتفاعات مقصوده داره، که اکل باشه، شرب باشه، اینطور چیزها. فل ظهورها فل انتفاعات المقصوده، در اون انتفاعاتی است که از هر نجسی اون انتفاع مقصود است. فی کل نجسن به حسبه، در هر نجسی به حسب همون نجس، میته مقصود ازش خوردنه، خمر مقصود ازش آشامیدنه، بت مقصود ازش پرستش مثلا. و هی فی مثل المیته الاکل و فی الخمره الشرب و فی المیسره اللعب به و فی الانصاب والازلام ما یلیق به حاله ما، که همون قمار باشد یا تفعل باشد، پرستش باشد یا فروش به بت پرست برای پرستش، فرقی نمیکنه. پس این آیات که دلیل نشد. و اما روایت و تحف العقول، اون هم دلیل نیست، ولو امام فرموده از امساک حرامه و جمیع تقلبات حرامه، اما چه امساکی را امام میگه حرامه؟ امساک برای خوردن، امساکی که مقدمه خوردن باشه و تقلباتی که مقدمه خوردن باشه، اون رو خدا میفرماید حرامه. پس این هم دلیل نشد. فل مراد و بل امساک و تقلب فی، اون امساک و تقلبی است که یرجع و الال اکل و شرب. از کجا میگید مراد اونه؟ به این دلیل، و الا فسیجی. چند خط بعد بر شما میخونیم الاتفاق، اجماع را بر شما نقل میکنیم، علا جواز امساک نجس العین لبعض الفوائد، میشود نجس العین را برای بعض از فوائد امساک کرد. پس این امساک خلاف اجماع را نمیخواد امام بگه، بلکه اون امساکی را میخواد بگه که واقعا حرام. کاری که دلالت داشت علی حرمت بیع نجس العین، که یادتون هست که گفتیم دیگه، گفتیم یکی از ادله ما هم چیه؟ کل ما دل من الاخبار والاجماع علی حرمت البیع. اون اجماع و اون اخباری که دلالت داشت بر حرمت نجس العین، این رو هم جواب میدیم. بعد یدعا اختصاصه، اولا میگیم هر نجسی را اجماع نداریم و هر نجسی را اخبار نمیگن، بلکه کدوم نجس ها را میگن؟ اون نجس هایی که منافع معتدن بهش غیر ما یحله، منافع معتدن بهش منافع حرامه، منافع حلالش منافع نادره، اون نجس ها را میخوان بگن. پس اولا قد یدعا اختصاص اون دلیل به غیر ما یحل الانتفاع المعتد به، به غیر اونی که یحل الانتفاع، انتفاع به او حلال باشد به انتفاع معتد به، اون رو نمیخوان بگن، بلکه اون را میخوان بگن که معتد بهش حرام است، محرم است. پس اختصاص دارد به غیر نجسی که یحل الانتفاع المعتد به، اگر نجس دارای منفعت محلل معتد به بود روایت اون را شامل نمیشه، اختصاص به غیر اون داره. ولی شد این عبارت دیگه، یا این حرفا میزنیم او یمنع استلزام حول حرمت الانتفاع، یا میگیم اجماع و خبر میگد نجس العین حرامه، اما نه از باب این که چون محرم الانتفاعه، می شود جایز الانتفاع باشد بازم بیعش چی باشه؟ حرام باشه. خود عنوان نجس از عناوین محرم البیع باشد، کاری با انتفاعش نداری. یا این که من شود استلزام حرمت بیع حرمت انتفاع را، چطور این را منعش بکنیم؟ بناءن علا ان نجاست العین، بنابر این که خود نجس العین بودن مانع مستقل، خودش یک مانع مستقل است از جواز بیع، خود نجس العین ممنوع البیع، من غیر حاجت الى ارجائها الى عدم المنفعت المحلله، دیگه لازم نیست نجس العین را برگردونیم به اونی که منفعت محلل ندارد، نه، خود نجس العین مستقلن یحرم البیع. و اما باقیمون برای ما اجماعی که کی نقل کرد؟ علمای اعلام، اجماعی را که مرحوم فخر نقل کرد و مرحوم فاضل مقداد، گفتن اجماع داریم که انتفاع از نجس چیه؟ حرامه. و اما توهم الاجماع، و اما توهم اجماعی که متوهمش مرحوم فخر و فاضل مقداد بود، فمدفوعون، از کجا میگید این توهم مدفوعه؟ به ظهور کلمات کثیر منهم، کلمات کثیری از فقها ظهور دارد، فی جواز الانتفاع، در این که می شود از نجس العین انتفاع برد فی الجمله. پس جواز انتفاع مسلمه. وقتی چیزی پیش فقها ها مسلم بود دیگه نمیتونیم بگیم اجماع برخلافش این فقها ها دارن. قال فی المبسوط، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده ان سرجین ما لا یؤکل لحمه، سرگین حیوان حرام گوش و عذره انسان و خرع و عذره کلاب لا یجوز بیعها، اینها بیعش جایز نیست. و یجوز الانتفاع بها، اما انتفاع بردن از اینها جایزه. فی الزروع، در مزارع، و الکرون، در تاکستانها، و اصول شجر، پای ریشه درخت ریختن، بلا خلافن. پس ببینید ما اجماع در مقابل اجماع فخر داریم، اجماع داریم که انتفاع بردن چیه؟ جایزه. و ناقل اجماع هم مرحوم شیخ طوسی است. و قال العلامه، پدر مرحوم فخر، مرحوم علامه در تذکره فرموده یجوز اقتناء الاعیان نجسه، نگه داشتن و امساک اعیان نجسه جایز است. لفائدتن، برای فوائدی تسمید و امثال اینها. و نحوها فی القواعد، و باز قال العلامه نحو همین تذکره را در قواعد، علامه در قواعد هم این همین حرف را فرموده. و قرره علی ذلک فی جامع المقاصد، جامع المقاصد که شرح قواعد علامه هست، محقق کرکی تقریر کرده از علامه را، گفته از فتوای علامه فتوای درستی است. و زاد علیه، بعدن یک جمله هم اضافه کرده، گفته از چرا بیعش حرامه؟ چون مالیت نداره. پس انتفاع جایزه، اما بیع حرام است چون مالیت نداره. و زاد علیه قوله لکن هاذهی، این جواز انتفاعات لا تسیرها مالن، اعیان نجسه را مال نمی کند به حیثی که بشود مقابل مال واقع بشه و بیعش جایز باشد، به حیث و یقابل و بالمال. این هم حرف مرحوم جامع المقاصد. و قال فی باب الاطعمه، مرحوم علامه در کتاب اطعمه و اشربه مختلف فرموده ان شعر الخنزیره یجوز استعماله مطلقا، شعر خنزیر استعمالش مطلقا جایزه. مطلقا یعنی برای هر منفعت محللی. مستدلن، ایشون استدلال فرموده به ان نجاسته لا یمنع الانتفاع به، صرف نجس بودن که مانع انتفاع نیست، نجس بودن فقط مانع بیه. مستدلن به ان نجاست الشعر لا یمنع الانتفاع به، چرا لا یمنع؟ لما فیه من المنفعه، چون در شعر خنزیر منفعت هست، با او تناب درست میکنیم، تنابهای خیلی قوی و محکم برای چاهایی که در مزارع آب میکشیم، اون منفعتی که الخالیه، خالیس انزررن عاجل و انزررن عاجل، بعض نجاسات هم ضرر عاجل داره و هم ضرر عاجل داره، یعنی هم برای سلامتی بدن ضرر داره، سمه و مایه میکروبه، و علاوه بر این ضرر عاجل هم دارد، عذاب اخروی رو هم داره، و این شعر خنزیر نه ضرر دنیوی دارد و نه ضرر اخروی. الخالیت عن ضرر عاجل و عن ضرر عاجل، این هم حرف مرحوم علامه در مختلف. خب قواعد، خیلی فقها قواعد دارن، شهید اول هم در قواعدشون فرمودن ان نجاسه، نجاست ما حرم استعماله، اونیست که استعمالش حرام باشد، فی الصلاة و الاغذیه، هم در باب اطعمه حرام باشه و هم در باب صلات حرام باشه. حالا چرا حرام شده است؟ لل استقذار، چون طبع آدم از او تنفر داره، طبع انسان از بول و عذره و اینها چی داره؟ واقعا تنفر داره. پس یا از باب تنفر طبعه یا از باب توسل الال ابعاد و الال فرار. یه چیزیست که ما خیلی دلمون میخواد بخوریم، ما که نه، اونایی که اهلش هستن، اما شارع مقدس برای اینکه از او فرار کنن آمده است چه کار کرده؟ او را گفته است نجسه، که ما نظیرش هم زیاد داریم. اهل کتاب را بعضی از فقها میگن نجاستش یه حکم سیاسی است، حکم استقذاری نیست. یعنی ممکن است یک کتابی زیر دوش بره، صابون بزنه، نمیدونم عرشبت که شامپو استعمال بکنه، در این حال از حمام بیاد بیرون، یک مسلمانم یک ماه حمام نرفته، بوی عرق بدنش از چند متری استشمام بشه، اسلام میگه اون پاکه و این نجسه. این نجاست، نجاست استقذاری نیست، این نجاست سیاسی است. برای این که ما با اهل کتاب آمیزش پیدا نکنیم، هی گفتن نجس، ما دست و پامون رو جمع میکنیم که وقتی هم دیدیمش لباسمون نجس نشه، بدنمون نجس نشه. خب وقتی اینقدر از او تنفر داشتیم، دیگه در معاشرت هم خیلی با او رفیق نمیشیم. پس برای اینکه رنگ اونها را به خودمون نگیریم، آمدن و گفتن این چیه؟ نجسه. حالا نجاسات رو ایشون گفته از دو قسمه، بعضیش لل استقذار است برای خاطر اینکه تنفر طب داره، و بعضیش لتوسل بها الالفرار، با نجاست شارع متوسل به فرار شده، خواسته ما از او فرار کنیم، گفته از نجسه. فرار، شما اون زادش تبدیل به فه بفرمایید. ثم ذکر، بعدن مرحوم شهید فرموده است ان قید الاغذیه، این که ما گفتیم اغذیه، خود قضا بودن دخالت نداره، این بیان مورده، و الا اشربه را هم شامل می شود یا نمی شود؟ شامل می شود. ثم ذکر ان قید الاغذیه لبیان مورد الحکم و فیه تنبیه علی الاشربه، کما این که صلات هم که گفتیم مورد حکمه و الا طواف را هم شامل میشه. انتها حرف شهید در قواعد. و خب کنس، حرف شهید مثل نص و تصریح است فی جواز الانتفاع به نجسه فی غیر هذه الامور، آدم میتوند از نجس اجتناب نکند در غیر خوردن و نماز و امثال، فقط در اینها حرامه. و قال الشهید الثانی، شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه، در روزه که شرح لمعه هست، عند قول المصنف، جایی که قول مصنف را در نقل کرده، فی اداد ما لا یجوز بیعه من النجاسات و دم، وقتی که محرمات البی را میشمرده ان، یکی از محرمات البی را دم شمرده از شهید اول، اون وقت شهید ثانی قال و ان فرز له نفع حکمی ینکسب، اگرچه برای او نفع حکمی هم فرض بشود، یعنی بازم بیعش چیه؟ حرامه. خب این نفع حکمی که میخوان بگن، نفع حکمی محرم است یا محلل؟ و این فرض له نفع حکمی، باید نفع حکمی محلل مراد باشه، چون اگر نفع حکمی محرم باشد که چرا ذکر کردن؟ خب هر چیزی نفع محرم داره، این اولا. و ثانیا نفع ارسود که محرم دم، نفع معتنابهش اکل است یا سبغ است؟ همین که سبغ را ذکر کرده ان و استثناء کرده ان و با این وصلیه گفته ان، کاشف از این است که نفع محلل پیش شهید داره. خلاصه پس انتفاع به بعضی از منافع جایز هست. دقت بفرمایید. قال و ان فرز له نفع حکمی، اگرچه برای دم نفع حکمی هم فرد بشود که سبق و که ابوال و ارباس مالم یحکم مالا یوک اللحم و انفرزه برای این ابوال و ارباس نفع فا این الظاهر این که فهمد و انفرزه لهو نفع این الظاهر المراد و به نفع المفروض لدن و الابوال و الارباس هون نفع المحلل نفع محلل مراده. پس شهید میخواد بگه نفع محلل را میشود برد دیگه. پس شهید ثانی هم از کسانی است که انتفاع به نجس العین را جایز میداند. و الا اگر مراد از نفع نفع محرم بود لم یحسن ذکر هذا القید، دیگه ذکر این قید لازم نبود در خصوص این اشیا. خب هر چیزی دارای منافع محرم هست دیگه، لازم نبود دم را مستثنا قرار بدهن و ارواس و ابوال را مستثنا قرار بدهن دون سایر نجاسات. این اولا. و ثانیا اگر نفع محرم عرض شود که مراد بود، در دم نفع محلل معتنا بهش شرب است و اکل است، نه این که سابق باشه. پس همین که سابق را ذکر کرده اند معلوم شد مرادشون نفع چیه؟ نفع محلله. ولا ذکر و خصوص سابق لدم وجهی نبود در بین منافع سابق را برای دم ذکر کنند، مع ان الاکل هی المنفعت المتعارفه المنصرف الیه الاطلاق. اطلاق به اکل منصرف میشه. وقتی گفتن خدا بر شما دم را حرام کرد، اونی که به ذهن ما سبقت میگیره و اونی که ذهن ما اول سراغش میرود چیه؟ خوردنشه دیگه. فی قوله تعالی حرمت علیکم المیته، اونی که منصرفون الیه هست اکله. و اونی که مسوغ و لحل کلام هست فی قوله تعالی او دمن مسفوها، یعنی او اکل دمن مسفوه. و ما ذکرناه و ظاهر المحقق ثانی، همین حرف ظاهر محقق کرکی هم هست. حیث حکا عن الشهید ان الشهید حکا عن العلامه جواز الاستصباح به دهن المیته، گفته از استصباح به دهن میته جایزه. پس معلوم میشد محقق ثانی هم انتفاع به نجس العین را جایز میداند یا جایز نمیداند؟ جایز میداند. ثم قال، منتها بعدن محقق کرکی اشکال کرده است به شهید و فرموده و هو بعیدون، این حرف بعیده، نه عرشبت که استصباح به دهن میته جایز نیست. لعموم نهی عن الانتفاع بالمیته، چون میته را به طور عموم ازش نهی شده است. نگفته است لعموم نهی عن انتفاع نجس، گفته است لعموم نهی از انتفاع میته. پس معلوم میشد انتفاع نجس عموم نهی ندارد. قهرن دیگه پس محقق ثانی هم با ما میشود چی؟ هم عقیده. پس ایشون آمده از اشکال کرده از به حرف مصنف و فرموده از این حرف حرف درستی نیست. چرا حرف درستی نیست؟ به علت این که لعموم نهی عن الانتفاع بالمیت فان عدوله، همین که ایشون عدول فرمود از عموم انتفاع از نجس العین به میته، فإن عدوله عن التعليل بعموم المعنى على الانتفاع بالنجس، این که از این عدول کرد به چی عدول کرد؟ الى ذکر خصوص المیته، خصوص میت را ذکر کرد. این يدل على عدم العموم في النجس، معلوم شد انتفاع در نجس عمومیت ندارد. پس این بزرگواران همشون با ما هم عقیده اند. و کیفکان فلا یبقا به ملاحظت ما ذکرنا وسوقون به نقل الاجماع المتقدم عن شرح الارشاد و از تنقیح شرح ارشاد فاضل مقداد و تنقیح ببخشید شرح ارشاد مرحوم فخر و تنقیح مرحوم فاضل مقداد، که اینها بخواد خبر تحف العقول را جبران هم بکنه که باشه برای فردا و صلی الله علی محمد و آله و سلم.